بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و ژاپن از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان در زمینه هسته‌ای عمل کنند. اتحادیه اروپا و عراق در مورد چارچوب همکاری های سیاسی و اقتصادی به توافق رسیدند. در انفجار یک انبار مهمات روسیه دست کم 2 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های شنبه 23 آبان 1388 خورشیدی برابر با 14 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم و افق در دسترس است، هرچند لمس ناپذیر. در بعد از ظهر شنبه هوا در باختر کشور ابری و بارانی و در خاور آفتابی است. دمای هوای تهران به 18 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. درود بر شما.
با درود فراوان. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در پایان مذاکرات خود در توکیو در بیانیه‌ای از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان عمل کنند. در این بیانیه آمده است پرتاب اخیر موشک و آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد که این کشور همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات این منطقه و جهان است. این بیانیه در مورد ایران گفته است که فاش شدن وجود تأسیسات هسته‌ای قم نگرانی جامعه بین المللی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشدید کرده است. این بیانیه می افزاید ژاپن و آمریکا اجازه نخواهند داد پیمان منع گسترش در واقع سلاح‌های هسته‌ای بیش از این تضعیف شود. دو طرف همچنین بر سیاست خود بر رای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی و ایران از طریق گفتگو تاکید کردند. در خبری دیگر، اتحادیه اروپا و عراق در مورد چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در زمینه مبارزه با تروریسم و ارتقای حقوق بشر به توافق رسیدند. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا بنیتا فررو والدنر در بیانیه اعلام داشت که پیمان موسوم به اشتراک و همکاری با عراق نطقه عطفی در روابط دو طرف است. مذاکرات درباره همکاری بین اتحادیه اروپا و عراق از 3 سال پیش در نوامبر سال 2006 آغاز شد که زمینه سرمایه‌گذاری‌های تازه در صنعت نفت و گاز این کشور را مهیا می‌سازد. این توافقنامه برای اجرایی شدن باید به تایید رهبران اتحادیه اروپا نیز برسد. در جریان انفجارهای پی در پی یک انبار مهمات روسیه دست کم 2 نفر کشته و 20 تن مجروح شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، انفجارها در انبار مهمات و اسلحه یک پایگاه نظامی در شهر اولیانوفسک در مرکز روسیه رخ داد. یک مقام وزارت امور اضطراری روسیه اعلام داشت برای پیشگیری از خطرات احتمالی بیش از 3000 نفر از ساکنان منطقه به محل دیگری منتقل شدند. هنوز از علت انفجارها در این انبار مهمات گزارشی نرسیده است. و خبر خوب این ساعت بامدادی این است که سازمان فضایی آمریکا ناسا روز جمعه اعلام کرد که مقدار قابل توجهی آب یخزده در کره ماه کشف شده است. ناسا میگوید بر اساس داده‌های مقدماتی در شکافی در بخش همیشه تاریک ماه مقداری آب وجود دارد. بر پایه این گزارش، ماه گذشته پس از آن که 2 فضاپیما برای تحقیقات بر سطح کره ماه فرود آمدند، دانشمندان با بررسی داده‌ها به این نتایج دست یافتند. دانشمندان میگویند یافتن آب امید به ساخت یک پایگاه دائمی و زندگی در کره ماه را افزایش میدهد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. دولت ترکیه میخواهد در راه آشتی ملی با کردهای این کشور گام بردارد. پس از ماه‌ها تأخیر در تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 روسیه، مقام‌های نظامی ایران سرانجام به فکر گله‌مندی از روسیه افتادند. دادستانهای آمریکا پرونده شکایت خود برای مصادره آسمان خراشی در نیویورک را که مالک آن با ایران معامله می کند دوباره به راه انداختند. برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا این هفته به دو نکته مهم می‌پردازد. یکی درباره کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفره دوران هخامنشی و یکی هم درباره پاسخ اختصاصی عباس کیارستمی در مصاحبه با رادیو فردا به نامه انتقادآمیز بهمن قبادی از او. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. دولت ترکیه امروز اعلام کرد برای آشتی ملی با کردهای این کشور تدابیری را اتخاذ کرده است. این تدابیر شامل لغو همه محدودیت‌های به کار بردن زبان کردی، تأسیس کمیته‌ای برای مبارزه با تبعیض علیه کردها، بازگرداندن نام‌های پیشین روستاهای کرد و تأسیس یک نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات علیه نیروهای امنیتی خواهد بود. رویا کریمی در گفتگو با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، ابتدا از وی پرسیده است این تدابیر چه تأثیری بر عملکرد کردها در ترکیه خواهد گذاشت. تورج عطابکی:
در حقیقت میتونه پاره از گروه‌های نه جنگ طلب کرد رو به مبارزه سیاسی ترغیب کنه، تشویق کنه و ستون فقرات حزب کارگران ترکیه رو هم به نوعی بشکونه. یعنی به توافقاتی که دولت ترکیه با کشورهای همسایه به ویژه با عراق و سوریه رسیده، پاره از رهبران پیکاکا رو در حقیقت به سوریه و یا اقلیم کردستان شمال عراق تبعید خواهند کرد. در خبرها بود که پاره از رهبران هم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهند فرستاد و گروهی دیگر از رهبران و درجه دوم پیکاکا را هم به ترکیه خواهند خواست. بنابراین در زمینه حقوق احزاب سیاسی کرد ترکیه گام‌هایی برداشته شده که اینها را بیشتر در حیات سیاسی ترکیه سهیم کنه. در مورد سازمان پیکاکا در حقیقت نقطه پایانی است بر حیات این سازمان.
این اتفاقات چه تأثیری خواهد داشت بر رابطه ایران و کردها؟ یا میتونه تأثیر بگذاره بر گروه‌های کردی که حالا به طور مشترک در مرز ایران و ترکیه فعالیت میکنن؟
اصولا برای تمام کشورهای منطقه حزب کارگران کردستان یکی از مشکلات عمده‌ای بود و ناراحتی‌هایی که به جد بهش می‌اندیشیدن. اگر از صحنه منطقه حزب کارگران کردستان ترکیه محو بشه، در حقیقت اینا نفس راحتی خواهند کشید، اما مشکل کردها به جای خودش باقی خواهد بود و چه بسا در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده به نوعی دیگه خودش نشون بده. آنچه که مهم بود، حزب عدالت و توسعه در ترکیه تلاش کرد که در برابر نوعی تهدید فعالیت نظامی گروه‌های تندروی کردستان یک نوع سازش‌هایی هم انجام بده در زمینه احیا یا احقاق حقوق کردها در ترکیه، مثلا تدریس زبان کردی، داشتن تلویزیون 24 ساعته در کردستان، برداشتن بسیاری از پایگاه‌های نظامی ارتش ترکیه در کردستان، ایجاد شرایط بازگشت کردهایی که در 25 سال گذشته از خانه و کارخانه‌شون رانده شدن توسط ارتش ترکیه، و از همه مهمتر تلاش برای اینکه یک کمیسیونی شکل بگیره که باید به جنایاتی که در طول این 25 سال در این منطقه اتفاق افتاده رسیدگی کنه. نکته ای هم هست اینجا اشاره کنم که حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که نوعی عفو عمومی رو هم لحاظ کنه تو این بدیل سیاسی که ارائه میده، اما خبرهایی که داشتیم همه حاکی از این بود که ارتش ترکیه آنچنان از این پیشنهاد استقبال نمیکنه و عفو عمومی رو که شامل رده های بالای پیکاکا هم خواهد شد نمیپذیره.
تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا درباره تصمیم دولت ترکیه برای آشتی ملی با کردهای این کشور نظر میداد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح میگوید روسیه قرار است روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. حسین آریان.
سرلشکر حسن فیروزآبادی با انتقاد از روسیه برای اجرا نکردن مفاد قرارداد مربوط به تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گفته است استراتژیست های روسیه اهمیت ژئوپلیتیک ایران را در امنیت روسیه در نظر نمی گیرند و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه به ایران گذشته است. پیشتر سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در سخنانی مشابه گفت ما امیدواریم روسیه با نادیده گرفتن فشارهای اسرائیل قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را اجرا کند و موشک‌ها را به ایران تحویل دهد. در واکنش به این اظهارات کنستانتین بیرولین معاون آژانس فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت تحویل S-300 به ایران در حال بررسی است و برخی مسائل فنی در این زمینه وجود دارد. اینکه این قرارداد چرا به مرحله اجرا در نیامده و چه مسائلی مانع از اجرای آن است؟ الکساندر گورتز تحلیلگر مسائل دفاعی در روزنامه یزد نونی روسیه میگوید
For me it's absolutely clear that all problems of this contract are totally political.
برای من کاملا آشکار است که قرارداد سامانه دفاع ضد موشکی سیاسی است. مسکو این قرارداد را نه به خاطر ملاحظات نظامی که بیشتر به دلایل سیاسی امضا کرد. بدین معنا که مقام‌های روس در کرملین می‌خواستند کارت برنده‌ای در دست داشته باشند تا با آن هر موقع که لازم باشد از غرب باج بگیرند. دلیل عمده امضای قرارداد S-300 با ایران همین است. نکته دیگر این که در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای غربی و اسرائیل قرارداد S-300 را در کانون توجه خود قرار دادند و به دفعات از روسیه خواستند که آن را اجرا نکند.
از الکساندر گولتز می‌پرسم فکر نمی‌کنید فشارهای سیاسی آمریکا و روسیه عامل اصلی عدم اجرای قرارداد سامانه S-300 باشد؟ او میگوید
Not because of political pressure. Each time Russia say, "Okay guys, what you can give me in exchange?"
اجرا نکردن قرارداد به خاطر فشارهای سیاسی نیست. هر بار که کشورهای غربی از روسیه میخواهند قرارداد را اجرا نکند، روسیه در مقابل چیزی از آنها طلب میکند. این نوعی معامله است، تردیدی ندارم.
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، مقام‌های سعودی به روسیه گفتند که اگر این کشور سامانه S-300 را به جای ایران به عربستان تحویل دهد، خسارات مالی روسیه جبران خواهد شد. الکساندر گولتز می‌گوید:
It's quite possible, but again, all story with purchasing Iran with system is political.
امکان دارد که اینطور باشد، ولی باید تأکید کنم که همه موضوعات مربوط به خرید سامانه دفاع ضد موشکی از سوی ایران سیاسی است نه نظامی.
برخی از کارشناسان میگویند این کار روسیه یعنی بدقولی و اجرا نکردن قرارداد سامانه S-300 میتواند به وجهه روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده اسلحه در جهان لطمه زند. الکساندر گورتز
I think it's an extremely risky game to sell something to regimes like Iranian because these people are far from being reasonable.
فروش این نوع سامانه به رژیمی مانند ایران بسیار مخاطره‌آمیز است، زیرا مقام‌های رژیم به هیچ وجه معقولانه رفتار نمی‌کنند و نمی‌توان مطمئن بود که تعهدات و برداشت این رژیم در صورت دریافت این سامانه و یا هر سامانه دیگر چگونه خواهد بود.
موشک‌های S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است که می‌تواند 100 هدف را همزمان ردیابی کند و برد آن 195 کیلومتر است. جمهوری اسلامی امیدوار است که با دریافت این سامانه دفاع ضد هوایی تأسیسات کلیدی خود از جمله تأسیسات هسته‌ای را تقویت کند.
گزارش حسین آریان بود درباره گلمندی تهران از تأخیر در تحویل سامانه ضد موشکی S-300.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دادستان‌های ایالات متحده شکایت‌نامه‌ای را برای به دست گرفتن کنترل یک آسمان‌خراش در شهر نیویورک ارائه کردند که در مالکیت شرکت‌هایی است که به گفته آنها برای دولت ایران به طور غیرقانونی پول ارسال می‌کردند. این شکایتنامه نخستین بار در سال گذشته ارائه شد و دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی فرشید جاهد را به اتهام جلوگیری از انجام تحقیقات در مورد این پرونده در پی داشت. در حالی که با گذشت یک سال از دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی تحقیقات در مورد وی همچنان ادامه دارد، دادستانهای ایالات متحده روز پنج شنبه این شکایتنامه را با اصلاحاتی چند دگرباره به مراجع قضایی آمریکا ارائه دادند. بکتاش خمسه‌پور:
این شکایتنامه خواهان لغو مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا بر ساختمانی 36 طبقه است که در ناحیه منهتن شهر نیویورک قرار دارد. شکایتنامه اولیه که در دسامبر سال گذشته ارائه شده بود، تنها در پی ضبط سهم مالکیت شرکت آسا بر این ساختمان بود. به گفته دادستانهای ایالات متحده، بنیاد علوی و شرکت آسا به بانک ملی ایران که در مالکیت دولت ایران است، پول ارسال می کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بانک ملی ایران را اشاعه دهنده تسلیحات دانسته و شهروندان آمریکایی را از کار با بانک ملی ایران منع کرده است. به گفته دادستانهای آمریکایی، آنها همچنین قصد دارند کلیه دارایی‌های دیگر این دو نهاد، بنیاد علوی و شرکت آسا، را توقیف کنند. این دارایی‌ها حساب‌های بانکی و املاک این دو نهاد در نیویورک، مریلند، ویرجینیا، تکساس و کالیفرنیا را در بر می‌گیرد. بنیاد علوی که پیش از انقلاب سال 1357 بنیاد پهلوی نام داشت، بنابر آنچه که در سایت این بنیاد آمده، سازمانی خصوصی و غیر انتفاعی است که متعهد به ترقی و حمایت از فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی است. اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357، از ساختمان 36 طبقه نیویورک در آن زمان در مالکیت بنیاد پهلوی بود میگوید:
در اون زمان تا اونجا که من یادم میاد همون عمارت هم تازه در طول کشید تا ساختمون بشه.
این گونه بنیادها در ارتباط با دولت هم میتونن باشن؟
هیچ در این باره نمیتونم قضاوت کنم، چون باید دید که اساسنامه شون چیه. باید دید اینا قرارداد که اینا داشتن با دولت، باید اونها رو دید که آیا میتونن یا نمیتونن، و هیچ دلیلی نداره نتونن، ولی چون روی اصولی است، روی اساسنامه است، اون رو مطالعه کنید.
اون موقع خب ایران و آمریکا روابط داشتن، روابط دیپلماتیک داشتن.
داشتیم، برای این صحبت هستن، شاید در میون نبود.
و پس از انقلاب ایران و آمریکا رابطه سیاسی نداشتن و
اینا میخوان رشکون بگیرن، شاید این کارا رو میکنن.
اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357 که اینک در ژنو زندگی میکند. و ما منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل، اهمیت این اقدام را از نظر سیاسی چنین ارزیابی میکند:
این بنیاد میبایست بر مبنای قوانین آمریکا اداره بشه از زمان شاه، و اگر اینها قوانین این مملکت رو نفی و نقض نکردند، به نظر من بسیار بعیده که دادگاه بخواد رأی بده به اینکه ساختمون رو از اینا بگیرن. ولی اگر سند و مدرکی باشه که این قوانین رو نفی و نقض کردند، در اون موقع بله میتونن این کارو بکنن. ولی من تا اونجایی که تون روزنامه ها در این یکی دو روز خوندم، هیچ به اصطلاح رفرنسی به این ندیدم که اینها چه قانون و مقررات سیستم آمریکا رو نفی و نقض.
تنها موردی که فقط آقای دکتر فرهنگ در خبرگزاری ها اومده اینه که دادستان ها گفتن که رئیس این بنیاد با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل دیدار داشته، و گویا نماینده ایران در سازمان ملل این گونه که دادستان ها متهم کردن، از سال 1991 این بنیاد علوی رو کنترل میکرده.
هیچ بعید نیست، ولی این یه سوال حقوقیه که آیا در دادگاه بتونن این رو ثابت بکنند یا نه. این یک اتهام به عنوان یک اتهام سیاسی، خب غالب ما معتقدیم که بله، این بنیاد علوی وسیله‌ای بوده در دست دولت ایران و راه‌هایی بوده که سوء استفاده می‌کردن، پول بهره‌برداری می‌کردن، و یا تصمیماتی که اینا می‌گیرن که به چه کسی کمک‌های اقتصادی بکنن، اینا تمام تصمیمات سیاسی. این بحث سیاسی راجبش ارتباطی به بحث حقوقی که باید تو دادگاه بره نداره.
از جنبه سیاسی این چه اهمیتی داره؟
حتی اگر یک امر 100% حقوقی هم باشه، نتیجه‌اش پیامدهای سیاسی در روابط دو کشور خواهد داشت، به طور مسلم تأثیر منفی روی هر نوع امکان مذاکره و گفتگوی کارساز بین دو کشور خواهد بود.
منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا. سخنگوی دفتر حقوقی ناحیه جنوبی نیویورک، یوسیل اسکریبنر، به خبرگزاری رویترز گفته است اقدامی علیه هیچ یک از ساکنان یا مستاجران املاک تحت مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا انجام نگرفته است و اینکه هیچ یک از این ساکنان یا مستاجران اتهامی در خصوص کار نادرستی ندارند. دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند نماینده ایران در سازمان ملل از سال 1991 به این سو بنیاد علوی را کنترل می‌کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید درباره تلاش دادستان‌های آمریکایی در جهت مصادره دارایی شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی در معامله غیرقانونی هستند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین از مواضع رهبران اصلاح طلبان است. به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و فارس، این انتقادها از سوی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در دیدار دبیر کل و جمعی از اعضای شورای مرکزی پیروان خط امام و رهبری با آنان در شهر قم ابراز شده است. احمد قابل، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با بهروز کارونی ابتدا درباره انتقاد این گروه از مراجع از سیاست‌های اقتصادی دولت چنین می‌گوید.
وضعیت اقتصادی به گونه‌ای خراب هست که الان درگیری بین دولت و مجلس رو رقم زده و هشدارهایی که بعضی از وابستگان به جناح مقتدر و جناح اقتدارگرا و اصطلاحاً اصولگرا هم هشدارهای جدی دادن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاً بحث همین عنوان نقدی کردن یارانه‌ها، این مطلب انقدر واضحه که فکر نمی‌کنم حتی خود دولت هم بتونه انکار بکنه آثار و عواقب منفی این اوضاع اقتصادی رو، گرچه اونها مجبورن برای اینکه در برابر مخالفان خودشون بتونن از خودشون دفاع بکنن بعضی از ارقام رو بالا پایین کنن و گونه ای جلو بدن که گویی وضع کشور اونجوری که اینهایون میگن خراب نیست و همه چیز به سامانه یا به زودی سامان خواهد یافت.
همین مراجع انتقاد کردن از حالا به گفته خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا بر لزوم برخورد قاطع با اون چی که اغتشاشگر و یا فتنه‌گر نامیدند تاکید کردند و سیاست‌هایی رو مورد حمایت قرار دادن که از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر داره به اجرا در میاد. شما این صحبت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مراجع سنتی به لحاظ جایگاه فکری وابسته به جناح اقتدارگرا و یا اصطلاحاً اصول گرایان هستند، منتها در نقل اقوال اینها حتی در اونجایی که ظاهرا موافقتی با بعضی از سیاست‌های حاکمیت هم میشه به هیچ عنوان شما نمیتونید اعتماد کنید به نقل‌ها، به خاطر اینکه نقل‌هایی که بعضی از خبرگزاری‌های دولتی یا نزدیک به دولت انجام میدن اینها کاملا حساب شده و با حذف بعضی از اون کنایه‌هایی که به دولت برخورد داره انجام میگیره، مطلب رو یه جوری مطرح می‌کنن که گویی اینها از سیاست‌های مثلا امنیتی و سیاسی کشور دفاع میکنن، فقط مثلا انتقادات خاصی به لحاظ اقتصادی یا مثلا بعضی جنبه های فرهنگی دارن، در صورتی که اینجوری نیست. اونها مثلا به آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد به خصوص انتقاد سیاسی هم دارن، انتقاد امنیتی هم دارن، نسبت به سرکوب مردم در این حد گسترده اونها هم معترضن. این اعتراضات رو مدارک رسمی وجود داره که به صورت نامه های محرمانه در دیدارهای مختلف به دولت اعلام کردن و در ضمن همین صحبت‌ها هم کنایه میزنن گاهی از اوقات.
این گروه از مراجع تا چه اندازه سیاست های دولت یا حاکمیت در قبال معترضین حمایت میکنند؟
اونها یک سوی اختشاش رو خود آقای احمدی نژاد و دولتش میدونن، در مطالبی که در این چند ماه بعد از انتخابات همین آقایون بارها تکرار کردن، حالا چه به صورت عمومی و علنی و چه به صورت غیر عمومی و غیر علنی این مطلب مطرح شده. مثلا اینها از اون تبلیغاتی که در زمان انتخابات آقای احمدی نژاد در پیش گرفت و شروع کرد به هجوم به بعضی از روحانیون، اینا نگران بودن و ناراحت بودن. اینا به شدت در مصداقیابی ها اختلاف دارن با دولت و حکومت، حتی با شخص آقای خامنه ای. یعنی اینها وقتی که صحبت از اختشاشات میکنن، این اختشاشات یک سوی ماجرا رو هم همونطوری که آقای مکارم تصریح کرده، جریان کهریزک و سرکوبی که در کهریزک شده و جنایاتی که در اونجا انجام گرفته یا در کوی دانشگاه، یک سوی ماجرا رو اونا میدونن. به طور طبیعی هیچگاه انتظار این مسئله رو نداریم که این آقایون از جایگاه فکری خودشون عدول بکنن و بیان و 100% حامی معترضان به حاکمیت باشن. اینا بینابینن، یعنی یک سوی ماجرا رو حمایت میکنن از روی کرده حاکمیت، یک سو هم به اونها انتقاد دارن. در اون انتقاداتشون وجه مشترکی پیدا میکنن با مردم. دلی با جنبش سبز با تمام جزئیاتش ندارن، اونها اعتراضاتشون از نوع خودشونه.
احمد قابل، دین پژوه، در گفتگو با رادیو فردا درباره انتقاد چند تن از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست دولت احمدی نژاد به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ میداد. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد تأکید کرد که دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد. او در این حال گفت حتما مدیر عامل متروی تهران را تغییر خواهد داد. چندیست دولت ایران و شهرداری تهران بر سر مشکلات مالی متروی تهران و پیامدهای آن که نارضایتی شهروندان تهرانی را در پی داشته چالش دارند. آرش حسن نیا.
این را دیگر باید به حساب ویژگی‌های محمود احمدی نژاد گذاشت که ترجیح می‌دهد بحث‌های کلان مدیریتی را ابتدا از رسانه‌ها اعلام کند. او شامگاه روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم تهران بعد از چند هفته صف‌بندی طرفداران دولت و منتقدان آن بر سر مشکلات متروی تهران شخصا وارد کارزار شد تا معلوم شود این صف‌بندی جدی‌تر از آن چیزی بوده که در ظاهر در جریان است. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی از بازگشت مدیریت متروی تهران به دولت خبر داد و راحتاً تغییر مدیر عامل مترو تهران را وعده داد. هرچند او در 2 سال تجربه خود در شهرداری تهران پیش از ریاست جمهوری حضور محسن هاشمی فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی رقیب انتخاباتی خود در انتخابات دوره نهم را تاب آورده بود، شامگاه چهارشنبه بدون نام آوردن از محسن هاشمی بر تغییر حتمی او تاکید کرد. حضور نام احمدی نژاد و هاشمی در مناقشه مترو تهران باعث می شود تا چالش ظاهری که چالشی غیر سیاسی است چندان قابل باور نباشد. محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات بیشترین اتهام ها را متوجه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او کرد.
پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ بی قانونی ایناست. استاد اویل بی قانونی است که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بی قانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن.
اما این چالش پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نیز ادامه یافت. پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در مهر ماه امسال، متروی تهران در ساعات پر رفت و آمد نتوانست خدماتی مناسب و قابل قبول به شهروندان تهرانی ارائه کند. طرفداران دولت در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران این موضوع را عمدی و سیاسی میخوانند. غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پروین احمدی نژاد خواهر رئیس دولت و عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی هستند که معتقدند مدیران مترو با کارشکنی‌های عمدی میخواهند در میان شهروندان نارضایتی درست کنند تا برای دولت مشکل ایجاد شود. اما محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران مشکلات اخیر مترو را مشکلاتی صرفا فنی و غیر سیاسی میداند که از رهگذر نبودن اعتبار لازم برای خرید واگن اتفاق افتاده‌اند.
مشکل اصلی ما کمبود واگن در مترو تهران الان حدود 3 ساله که قطار تزریق نشد.
کمبود منابع مالی در چند سال اخیر به عنوان مشکلی جدی پیش روی توسعه متروی شهری تهران وجود داشته است که بسیاری ریشه آن را در اختلافات سیاسی بین محمود احمدی نژاد و دولت با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران می‌دانند. این اختلاف موجب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مترو و شهرداری برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و توسعه مترو به تازگی به یک فوریت طرحی رأی دهند که در صورت تصویب نهایی اجازه می‌دهد تا 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای متروی کلان شهرها از جمله متروی تهران اختصاص یابد. اما مقاومت دولت برای اعطای اعتبار به مترو می‌تواند ریشه دیگر هم داشته باشد. محمود احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران از اجرای طرح مونوریل یا قطار هوایی در بخشی از شهر تهران خبر داد و حتی اجرای آن را آغاز کرد که البته با مخالفت شورای عالی ترافیک در وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی روبرو شد. زمانی که او ریاست دولت را بر عهده گرفت، یک بار دیگر بر اجرای این طرح موضوع پایان‌نامه دکترای او به استاد راهنمایی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم بود، اصرار کرد که این بار نیز با مخالفت مسئولان شهرداری و محمد باقر قالیباف روبرو شد که اولویت را به مترو می‌دادند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه نیز یک بار دیگر بر تحقق اجرای آرزوی خود تاکید کرده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران در چند ماه اخیر همواره از سوی مسئولان دولتی یا نزدیکان دولت برای تغییر محسن هاشمی و برکناری او از مدیریت مترو تحت فشار بوده است. سردار محمد رویانیان، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، یکی از کسانی بوده که خواستار برکناری محسن هاشمی شده است، اما این درخواست با واکنش محمد باقر قالیباف مواجه شد که رویانیان را به دخالت در امور شهرداری متهم کرد. قالیباف تا کنون زیر بار این فشارها نرفته است. او نه محسن هاشمی را برکنار کرده و نه تن به اجرای طرح قطار هوایی در شهر تهران داده است. حال محمود احمدی نژاد یک بار دیگر تصمیم گرفته تا با هاشمی رفسنجانی و قالیباف زورآزمایی کند. اگرچه محسن هاشمی اعلام کرده است تا کنون چند بار استعفا داده، اما استعفای او مورد موافقت شهردار تهران قرار نگرفته است.
گزارش آرش حسن نیا را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
31 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب ابتدا مهمترین خبرها را خیلی سریع از حسین قویمی می‌شنویم، سپس به برنامه جنگ فرهنگی می‌رسیم.
با درودی دیگر بار، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در پایان مذاکرات روز جمعه خود در توکیو در بیانیه‌ای از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان عمل کنند. در این بیانیه آمده است پرتاب اخیر موشک و آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد که این کشور همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات این منطقه و جهان است. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا و عراق در مورد چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در زمینه مبارزه با تروریسم و ارتقاء حقوق بشر به توافق رسیدند. در تهران در پی سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر تصمیم برای در اختیار گرفتن متروی تهران، شماری از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران واگذاری مدیریت مترو به دولت را غیرقانونی دانستند. در روسیه در جریان انفجارهای پی در پی یک انبار مهمات روسیه دست کم 2 نفر کشته و 20 تن مجروح شدند. و سازمان فضایی آمریکا ناسا روز جمعه اعلام کرد که مقدار قابل توجهی آب یخزده در کره ما کشف شده است. ناسا میگوید بر اساس داده‌های مقدماتی در شکافی در بخش همیشه تاریک ما مقداری آب وجود دارد. در ایران و بر پایه گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس پلیس مبارزه با تخلفات رایانه‌ای در واقع اداری آگاهی اعلام کرد کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم اینترنتی تشکیل شده است.
با سپاس از حسین قویمی که تا 27 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها با شما همراه خواهد بود. در ادامه مجله شامگاهی، ببخشید، مجله نیمه شب، بین نیمه شب آدینه تا شنبه با برنامه جنگ فرهنگی وعده دارید. در برنامه جنگ فرهنگی این هفته مهرداد سپهری به 2 نکته مهم می‌پردازه. یکی درباره کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفره دوران هخامنشی و موضوع دیگر هم درباره پاسخ اختصاصی عباس کیارستمی در مصاحبه با رادیو فردا به نامه انتقادآمیز بهمن قبادی از او.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 79 برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم با مطالبی مثل هر هفته متنوع از دنیای هنر و فرهنگ. ابتدا مروری کوتاه بر خبرهای این حوزه خواهیم کرد، سپس شما رو دعوت به شنیدن دو گفتگو می کنم. اول درباره ماجرای جنجالی اخیر کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفری هخامنشی با یک باستانشناس سرشناس ایرانی در ایتالیا گفتگو می کنیم، آقای همایون کیارس شیرازی. بعد از اون به یاد مهدی صحابی، مترجم و هنرمند صاحب نام درگذشته، با فرج سرکوهی یاد و یادبودی خواهیم داشت بر آثار ادبی او در حوزه ترجمه. و بعد از اون به دبی میریم تا همسری بزنیم به نمایشگاه مشترک مجسمه‌های پرویز تناولی و عکس‌های کیارستمی و هم پاسخ عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایران رو به نامه سرگشادی بهمن قبادی، فیلمسازی که اخیراً نامه تندی به کیارستمی نوشته رو از زبان خودش بشنویم. هفته گذشته هفته حوادث تلخ برای اهل هنر و قلم در ایران بود. اول مهدی صحابی، مترجم و نقاش، در پاریس درگذشت. یک روز بعدش امیر قویدل، کارگردان ایرانی، چشم از جهان فرو بست و روز بعدش جمشید لایق، بازیگر سرشناس تئاتر و سینما. و جمعه هم نوبت به عباس شباویز، از تهیه کنندگان قدیمی سینما از جمله فیلم قیصر بود، که این جهان رو ترک کنه. درباره مهدی صحابی در این برنامه یک بخش مجزا خواهیم داشت، اما امیر قویدل در دهه 60 با فیلم‌هایی با پسند زمانه مثل خونبارش و برنج خونین به سینمای ایران معرفی شد و بعد دو فیلم درباره نهضت جنگل به کارنامه‌اش اضافه کرد. ترن، دل نمک و بندر مهالود از دیگر آثار معروف امیر قویدل در سینمای حادثه پرداز ایران هستند. او در حالی درگذشت که آخرین فیلمش بار هستی در نوبت اکران قرار داره. جمشید لایق هم که روز پنجشنبه درگذشت از بازیگران قدیمی و موفق تئاتر و سینمای ایران بود که در آثاری مثل رگبار، کلاغ، دایره مینا، سگ‌کشی و مجموعه‌های تلویزیونی از جمله سربداران، سلطان و شبان، هزار دستان و روزی روزگاری نقش‌آفرینی‌های ماندگار و بیادموندنی کرد. عباس شباویز هم از تهیه کنندگان پیشکسوت سینمای ایران بود که با پایه‌گذاری استودیوی آریانا فیلم در سال 1345 فیلم‌های متفاوتی رو در سینمای ایران تهیه کرد، از جمله قیصر از مسعود کیمیایی و خداحافظ رفیق از امیر نادری. او روز جمعه درگذشت. این وقایع تلخ در حالیه که هنرمندان برجسته دیگه‌ای هم مثل نیکو خردمند، شاپور غریب و حتی بهروز بقایی به دلیل بیماری‌هایی چون سکته‌های مغزی و قلبی در شرایط بستری به سر می‌برند. معاونت امور سینمایی ایران جواد شمقدری که پیش از این گفته بود مسئله ممنوع الخروج شدن سینماگران به وزارت ارشاد مربوط نیست، بعد از نامه‌ای که خانه سینما به وزیر ارشاد در این باره نوشت، خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای مدون شده تا به گفته او حتی خود هنرمندا هم نتونن به ساحت مقدس هنر خدشه وارد کنن. شمقدری از مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینما خواسته که این آیین‌نامه رو بر اساس محورهای نهگانه تدوین کنه، از جمله آموزه‌های اسلام و امام و رهبر، و برای تنظیم روابط اخلاقی و اجتماعی هنرمندان، و همینطور با تأکید بر باورهای دینی و ملی و غیره و غیره. هفته گذشته پخش خبری از شبکه دیسکاوری همه خبرهای حوزه باستانشناسی رو تحت شعاع خودش قرار داد. این خبر حاکی از اون بود که بر اساس تحقیقات و اکتشافات دو باستانشناس ایتالیایی، بقایای یک سپاه بزرگ هخامنشی که حدود 2500 سال پیش در مسیر حرکت خودشون به سمت دره شیوا در مصر، در صحراهای غربی این کشور زیر طوفانی از شن ناپدید شدند، بعد از 25 قرن به دست اومده. بر اساس این خبر آنجلو و آلفردو کاستیجیونی، دو برادر باستانشناس، پس از سالها تحقیق و جستجو به کمک مردم محلی، گوری دست جمعی از سربازان هخامنشی حاوی صدها قطعه استخوان انسان، نوک پیکانهایی مربوط به دوره هخامنشی، قطعاتی فلزی از افسار اسب، گوشواره و نمونه‌های دیگری در بادیه‌های مصر کشف کردند. داستان این لشکر 50,000 نفره اول از سوی هرودوت، تاریخ نگار همعصر با سلسله هخامنشی روایت شده بود و مدت‌ها بعضی از باستانشناسا صرفاً اون رو یک افسانه تلقی می‌کردند، اما کشفیات و مدعیات اخیر در صورت اثبات برگ تازه‌ای رو در تحقیقات باستانشناسی و تاریخی خواهد گشود. با این حال هنوز تحقیقات در این باره کامل نشده و همچنان پرسش‌های بسیاری مطرحه. در این باره و احتمال صحت و سقم علمی این خبر از همایون کیارس شیرازی، باستانشناس ارشدی که سالهاست در کشور ایتالیا بر پروژه‌های بزرگی نظارت داشته و کار کرده، دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشه. آقای همایون کیارس شیرازی سالها در کشورهای آفریقایی فعالیت‌های باستانشناسی داشته و در حال حاضر هم در یک منطقه باستانی ماقبل تاریخ در ایتالیا فعالیت داره. او به تازگی از سفر مصر و آفریقا بازگشته و این فرصت مناسبی بود تا از او بخوام در این بخش برنامه شرکت کنه. آقای کیارس شیرازی، من از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید برای شنوندگان ما که این دوتا برادر باستانشناس هستن، کی هستند و این پروژه چه بوده و از کجا شروع شده، یه مقداری در مورد مقدماتش خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض سپاس خدمت شما که این دو برادر رو بنده می‌شناسم، البته نه به صورت شخصی، و اینها کارشون کار تجارت و به اصطلاح از نظر اقتصادی سرمایه‌دار هستند، ولی علاقه بسیار زیادی به باستانشناسی دارن. اینم جای شکرش به هر حال باقی است، با اینکه می‌بینیم حتی در کشورهای اروپایی که به قول معروف میگن دهل صداش از دور قشنگتره، در کشورهای اروپایی هم همچین زیاد به اون صورت که باید شاید پول و بودجه در اختیار کارهای فرهنگی و کارهای باستانشناسی قرار نمیدن. به هر حال اینها از بودجه خودشون فعالیت‌های زیادی کردن و به اصطلاح میسیون‌های مختلفی دارن، گروه‌های مختلف که میفرستن و کار تحقیقاتی انجام میدن. این دو برادر، آقایون کاستیگیانی، الان در مصر یک همچین ماجرایی رو اینها گفتن که به یک سری کشفیات برخورد کردن.
شما در عرصه باستانشناسی یا تاریخ نگاری اصل خود موضوع رو خواهش می‌کنم یه شرح مختصری در موردش بفرمایید.
عرض شد که کامبیز به قول یونانی‌ها و کمبوجیه، فرزند کوروش و کساندان، بعد از اینکه کوروش بزرگ شاه شاهان در سال 529 فوت میکنه، البته کشته میشه، اون هم به نظرهای مختلف و عقاید مختلف هست، ولی به هر حال و بعد در پاسارگاد و مشهد مرغاب امروزی دفن میشه، فرزند کامبیز جاشو میگیره. در حدود 526، یعنی 3 سال از مرگ کوروش گذشته، کامبیز در این 3 سال ملل مختلف رو که با کشته شدن کوروش بزرگ شروع کرده بودن یه مقدار از اون حالت موتی بودن بیان بیرون، اونها رو آرام میکنه و بعد این حرکت بزرگ رو کامبیز یا کمبوجیه انجام میده. کمبوجیه لشکری رو آماده میکنه و به طرف مصر میره در دوران فرعون آمازیهیس. در این دوران کامبیز صحرای سینا رو هم رد میکنه و البته استراتژی به این صورت بود که کامبیز به رؤسای قبیله‌های مختلف که در سر راهش بودند اعلام میکنه و اونها رو آماده میکنه. هزاران نفر در سر راه با مشک‌های آب به لشکر ایران آبرسانی میکنند. شما میدونید که صحرای سینا صحرای بسیار خشکی هست. برای اینکه خلاصه بکنم، کامبیز میاد و با افتخار بسیار زیاد به شهر منفی، لوکسور امروز که اتفاقا چند روز پیش اونجا بودم، به اونجا میرسه و در وهله اول با فرعون مصر رفتار بسیار خوبی داره، ولی گویا بعداً فرعون رو به قولی به شوش تبعید میکنن و به قولی میکشن. چرا؟ آماده شده با یه عده‌ای به کامبیز یا کمبوجیه خیانت بکنه. اصل خدمت شما که مسئله خیلی مهم این هست که کمبوجیه بعد از این ماجرا به وسعت دادن به سرزمین ایران به طرف لیبیا میره. پادشاه لیبیا تسلیم میشه و بعد سیرن هم که مستعمره یونان بود اون هم سر پیش میاره. ولی مسئله‌ای که برای کمبوجیه بسیار مهم بود این بود که کارتاجینه یا کارتاژ به فرانسوی یا تونس امروز حرکت بکنه و اونجا رو بگیره. از طریق صحرای لیبی 50,000 نفر از سربازانش رو به طرف کارتاژ میفرسته و گویا این 50,000 سرباز دیگه بر نمیگردن.
اینو فقط در تاریخی که هرودوت به جای گذاشته،
بله،
در اون فقط آمده یا اینکه در جاهای دیگه هم ثبت شده این واقعه تاریخی؟
ببینید این واقعه تاریخی رو هرودوت گفته و سنگ نوشته هایی هست که از مصری ها هم به دست آمده، استاد بزرگ پیرنیا هم این مطالب رو آورده. این سربازان که بعد نمیگردن، کامبیز به فکر جنوب میافته که همین سودان امروز باشه که چند سال اونجا من فعالیت کردم، و نهایتا این سربازها از صحرای لیبی باید به طرف شمال برن. توجه فرمایید، این هست که پیدا شدن این آثار در جنوب، اونم در جنوب شرقی مصر، یه مقدار باعث چیز میشه، باعث
تردید میشه.
چرا که احتمالاً اینها ارتش کمبوجیه هستند که بعد از نگرفتن نپتیا یعنی سودان امروزی و اتیوپی در حال برگشت، تعدادی از بین رفتن و اینها پیدا کردن. تو فکر میکنم با اون 50,000 نفری که از صحرای لیبی قرار شد برن و به کارتاج برسن، اینها فرق میکنن. برای اینکه از نظر نقشه اگر شما حساب بکنید، از نظر جغرافیایی دو نقطه مختلف هستن.
این دوتا باستانشناس ایتالیایی اینها چرا با این همه قاطعیت این موضوع رو اعلام کردن پیش از اینکه تحقیقات کامل بشه؟
ببینید باستانشناسی امروز دو حالت مختلف داره. یه قسمتش باستانشناسی آکادمیک هست که یه مقدار هم به اصطلاح ما درگیر یک زندان آکادمیک هستیم، یعنی بیش از یه مقداری نمیتونیم از فانتزیمون استفاده کنیم. یه قسمتی هست خب من پول دارم، پول میذارم تو جیبم، میرم یه جایی و بعد یه حرفی هم میزنم، البته ممکنه حرفم درست باشه. قسمتی از باستانشناسی غیر آکادمیک هست و با این من نمیخوام این مسئله رو اصلا روش خط باطل بکشم. من چند روز پیش خودم از منفی برگشتم، از مصر برگشتم، در این مورد اونجا تماسی هم که داشتم چیزی به من نگفتن این همکارای مصری. ولی اینی که من میخواستم عرض بکنم که خیلی مهمتر هست این هست که این از نظر به اصطلاح موقعیت جغرافیایی، این ارتش 50,000 نفره و حرکتشون با جنوب شرق مصر یه مقدار به اصطلاح فاصله هست و فاصله شون هم زیاده، و جنوب شرق مصر بیشتر به نظر من لشکر کمبوجیه یا کامبیز هست. بعد از برگشت از نپتیا و ناموفق بودن در نپتیا و در اتیوپی که نتونستن ادامه بدن، لشکر بر میگرده، به تعداد زیادی هم میمیرن، اون هم به خاطر شرایط بد اقلیمی. فکر میکنم اگر این آثار در جنوب شرق مصر پیدا شده، اتفاقا اونجا هم رفتم، لوکسور پایین هست، بعد مرسل هم طرف جنوب مصر هست، اگر این آثار اونجا پیدا شده، بیشتر در رابطه با ارتش کمبوجی در حال برگشت و در راه تعداد زیادی از سربازا از بین میرن، احتمال داده میشه که این سربازان از بین رفته بعد از ناموفقیت از نپتیا از جنوب شرق مصر بگذرن که تا بیان به منفی برسن. توجه فرمایید،
بنابراین احتمال این که اینها بازمانده اون لشکر 50,000 نفری گفته شده در تاریخ هرودوت باشن ضعیفه، ولی این احتمال هم هست که بخش دیگری از ماموریت‌های ارتش کامبیز در مصر بوده باشه.
من فکر کنم آغاز این جریان طولانی باشه و خیلی هم جالب هست، خیلی هم جالب هست و احتیاج به زمان داره. این فکر میکنم شروع یک سری کار و یک سری برنامه باشه. آلات باید آنالیز بشه، باید دیده بشه، از نظر تیپولوژی باید مقایسه بشه. توجه میکنین بعد خیلی بهتر و دقیقتر باید حرکت ارتش پارس مشخص بشه، مکانهاشون مشخص بشه و یک حفاری سیستماتیک هم انجام بگیره.
گفتگوی من رو با همایون کیارس شیرازی، باستانشناس ارشد در ایتالیا، میشنیدید درباره کشف بقایای سپاه 50,000 نفری مفقود شده هخامنشی در مصر. هفته گذشته ادبیات ایران از یک طرف و هنرهای تجسمی از طرف دیگه یکی از شهرهای موفق و بسیار خوب خودش رو از دست داد. مهدی صحابی، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده، عکاس، روزنامه‌نگار و مترجم، در پاریس درگذشت. مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست به همت او به فارسی برگردان شد و همینطور آثار بسیار دیگر. در همین باره با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب و ادبیات، گفتگو خواهیم کرد. آقای سرکوهی،
در سوان هفته گذشته فرهنگ ایران، دنیای کتاب و دنیای ترجمه در ایران یکی از خلاق‌ترین، پرکارترین و بهترین چهره‌های خودش رو متأسفانه از دست داد. آقای مهدی صحابی به 3 زبان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه مسلط بود که کمتر پیدا میشه بین مترجمین کسانی که به 3 زبان، اونم 3 زبان مهم، مسلط باشن. صحابی 3 یا 4 چهره داره که یکی از اونها چهره روزنامه نویسی صحابی هست، یکی هم که خب صحابی عکاس و نقاش برجسته‌ای بود، و یکی هم که صحابی مترجم بسیار خوبی بود. صحابی در سال 1351 در روزنامه کیهان کار خودش را آغاز کرد به عنوان مترجم بخش سیاسی و بعد از انقلاب مؤسسه کیهان مصادره شد و اعضای هیئت تحریریه قدیمی کیهان از جمله آقای صحابی رو بیرون کردند. صحابی در همین زمینه کتابی نوشت در اون زمان و با نام مستعار منتشر کرد به نام تسخیر کیهان، که کتابی است که یکی از اسناد تاریخ معاصر 30 ساله اخیر و تاریخ مطبوعات ایران هست، سند بسیار معتبری هم است.
نکته‌ای که خودش هم در یکی از گفتگوهاش مطرح میکنه اینه که میگه من بعد از اینکه این اتفاقات در کیهان افتاد به سمت ترجمه رفتم و به صورت یک مترجم حرفه‌ای شروع کردم به کار کردن. اما حالا در مورد این وجه ترجمه آقای صحابی رو اگر ممکنه کتاب‌هایی که کار کردن رو بفرمایید.
صحابی آثاری که ترجمه کرده میشه دانیزین برق و همچنین مکتب دیکتاتورها اثر این استیلومت یاد کرد، یا کتاب بسیار با ارزش همه میمیرند استیمین دوبوار. صحابی از کلاسیک ها ترجمه کرده بود مثل دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز و همچنین دو تا از آثار گوستاف فلوبر رو، همون شاهکار مادام بواری رو و هم تربیت احساسات گوستاف فلوبر رو. صحابی بارون درخنشین ایتالو کالوینو رو ترجمه کرده که در نوع خودش باز یکی از بهترین آثار ادبی اروپا و جهان هست، و همچنین مرگ قسطی اثر فردیناند سلینی که در این اثر صحابی به یکی از بلندی‌های کار خودش رسید از نظر زبان. بعد صحابی دو کتاب بچه‌های نیمه شب و شرم سلمان رشدی رو ترجمه کرد و می‌دونیم که این ترجمه‌ها به عنوان کتاب سال انتخاب شد و پیش از اون بود که سلمان رشدی کتاب آیه‌های شیطانی رو منتشر بکنه و اتفاقاً به عنوان کتاب سال وزارت ارشاد هم انتخاب شد. و البته مهمترین کار صحابی که به قول خودش 10 تا 11 سال هم طول کشید، ترجمه 8 جلد در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست هست، که اصولاً کاری است که در هر زبانی، نه فقط در زبان فارسی، در هر زبانی مترجمین کمتر جرأت می‌کنن به اون نزدیک بشن.
مهدی صحابی اگر از روزنامه‌نگاری به سمت ترجمه رفت، در حوزه ترجمه هم بسیار گزیده کار بود و از نویسنده‌های خوبی آثارشون رو انتخاب می‌کرد و کار می‌کرد در زبان فارسی. شیوه ترجمه مهدی صحابی در حوزه نگارش و برابرنهادهای فارسی چه ویژگی داره که مهدی صحابی رو در حوزه ترجمه میتونه متمایز بکنه؟
ما متأسفانه مترجمینی داریم که کتاب‌های بسیار رو ترجمه می‌کنن و وقتی که شما این کتاب‌ها رو می‌خونید می‌بینید که همه نویسندگان، حالا هم از نویسندگان فرانسوی قرن 19 و 18 و 17 و نویسنده انگلیسی، نویسنده آمریکایی، همه به یک زبان در واقع انگار چیز می‌نویسن که در واقع زبان مترجم هست و لحن مترجم از زبان و لحن به اصطلاح نویسندگان مختلف نیست. مترجم خوب کسی است که توانسته باشد اثر رو در زبان اصلی بازآفرینی بکنه و زبان و لحن معادل اثر رو یافته باشه، و این کار بسیار دشواری است و به خصوص وقتی که خود اون نویسنده ها هم بسیار دشوار هستن از این نظر. مثلا من برای شما بگم که فرض کنیم سلین زبانی که به کار میگیره زبانی است که در خود زبان فرانسه هم، یعنی در زبان اصلی هم، زبان این نویسنده زبان کمیابی هست. حتی مثلا در مرگ قسطی زبانی که سلینی نیست زبانی است که به قول معروف همه اون را میفهمند، اما هیچ فرانسوی با اون زبان حرف نمیزند.
همینو در مورد مهمترین کاری هم که آقای صحابی در حوزه ترجمه کرد، یعنی مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست گفته میشه.
در مورد مارسل پروست مشکل آنجاست که خب منتقدین فرانسوی خودشون میگن که زبان پروست در جستجوی زمان از دست رفته که شما اشاره کردین زبان روان و زلالی است. این اصطلاحی است که معمولا اغلب منتقدین در مورد زبان پروست به کار میبرن، منتقدین در فرانسه. اما تکنیک هایی که در زبان به کار میگیره و تکنیک هایی که در روایت به کار میگیره و تکنیک هایی که در داستان به کار میگیره بسیار پیچیده است. اما ما مثلا میبینیم که صحابی تونسته هم اون روانی و زلالی زبان پروست رو که در زبان اصلی هست حفظ بکنه در زبان فارسی، هم تونسته این که این زبان بار اون تکنیک دشوار و پیچیده که هم در داستان و هم در زبان به کار رفته رو بازآفرینی بکنه. این درست اونجایی است که به گفته خود صحابی مهمترین خصوصیت مترجم این هستش که باید غائب باشه، یعنی دیده نشه، اما در این حال اثر رو به خوبی بازآفرینی بکنه و اون دوباره خلق بکنه در زبان.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاهی مشترک از آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز صاحب نام و عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایرانی در دبی برپاست. همکارم سام هدا به این نمایشگاه رفته و با این دو هنرمند گفتگوی کوتاهی کرده. سام هدا ابتدا از پرویز تناولی پرسیده که علت برگزاری نمایشگاه مشترک بین این دو هنرمند چه بوده. پرویز تناولی اینگونه پاسخ میده:
اشتراکی از لحاظ کار هنری و یا موضوع وجود نداره، منتها ما همزمان نمایشگاه رو داریم میذاریم. آقای کیارستمی عکساشو میذاره، من مجسمه هامو میذارم. عمدتاً کارهایی که با کلمه هیچ مرتبط بوده رو به نمایش گذاشتم.
دبی جای خوبیه برای عرضه کارهای شما؟
بله، دبی جای خوبیه، به خصوص این که بسیاری از فعالیت‌های هنری منتقل شده به دبی و ابوظبی و حقیقتاً هم موفق بودن. هر جای بزرگ در اینجا سال یک دو تا حراج می‌ذارن. من متأسفم که یه همچین اتفاقاتی در ایران نمی‌افته. اگر می‌افتاد مطمئناً دوست داشتم این کارو در ایران بکنم، ولی الان می‌بینم که محیط مناسبی نیست برای عرضه کارهای.
اما هفته گذشته بهمن قبادی، کارگردان ایرانی که مدتی از ایران خارج شده و آخرین فیلم او چه کسی از گربه های ایرانی خبر دارد، در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میاد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به عباس کیارستمی، برنده نخل طلای فستیوال کن، منتشر کرد و کیارستمی رو به این خاطر که به گفته او فیلمسازی اجتماعی نیست، با لحنی تند سرزنش کرد. همکارم سام هدا در امارات از عباس کیارستمی که برای نمایش عکس‌هاش به دبی رفته پرسیده که پاسخش به نامه بهمن قبادی چیه. عباس کیارستمی به رادیو فردا اینگونه پاسخ میده:
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنش رو داشتم، حالا میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش تماشاگر میذار به عنوان هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. سوالی هم کدومه که از فیلم های من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلم های اجتماعی منظور فیلم های سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز میکنم، برای اینکه فیلم های سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. ولی هر فیلمی که شما بسازین و فیلم خوبی هم باشه، به هر حال راجع به انسان امروز، انسان اجتماعی، انسان یه موجود اجتماعی، معلومه کجا زندگی میکرده، مسائلش پیداست. بنابراین من فیلم های شعارگونه رو دوست نمیدارم، یعنی فکر میکنم این در شأن هنر نیست و در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست هم تو که گفتم این انسان کجا زندگی میکنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی میکنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلم های شاعرانه تصورم اینه که فیلم های ماندگارتری هم به همین دلیل هم جا به مسائل انسانی حرف میزنن در طول سالها. شما فیلم های گابراس رو هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ ها بود، فیلم های یونان به منجردی که سیستم عوض شد، اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنری کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. من فکر کنم اون باید ببینه درون خودش چه اتفاقی افتاده و چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن. همینقدر که آقای عاشق قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون دارن، نوع نگاه خودشون دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودشو بکنه. به هر حال سوالمو با این پاسخ میدم که از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده، نامه سرگشاده رو معمولا به سیاستمدارا می نویسن که دستتون بهش نمی رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه ای داشته کاشکی سریع‌تر تر بود.
در 79مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان میرسه. تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 یک بار دیگه پخش خواهد شد. برای فرستادن پیام به رادیو فردا شماره تلفن 20420221124113 در اختیار شماست. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه.